ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. یک مقام ارشد دولت آمریکا نسبت به دست یافتن به توافق هسته‌ای با ایران در مذاکرات آتی در ژنو ابراز امیدواری کرد. شماره قربانیان درگیری‌های روز جمعه در پایتخت لیبی به 32 کشته رسید. جدول زمانبندی انهدام تسلیحات شیمیایی سوریه تعیین شد. در آستانه دور بعدی مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی، یک مقام ارشد دولت آمریکا ابراز امیدواری کرد در این دور از مذاکرات توافقی هسته‌ای با ایران حاصل شود. به گزارش رویترز، این مقام آمریکایی که هویتش اعلام نشده دیروز گفت دستیابی به توافق در این مذاکرات ممکن است، اما به گفته او همچنان موضوعات دشواری برای مذاکره وجود دارد. شمار قربانیان درگیری‌های روز جمعه در ترابلوس، پایتخت لیبی، به دست کم 32 کشته و حدود 400 زخمی رسیده است. درگیری‌های روز جمعه زمانی آغاز شد که تظاهرکنندگان در اعتراض به حضور یکی از گروه‌های شبه نظامی در ترابلوس در حال حرکت به سوی مقر این گروه بودند که هدف تیراندازی قرار گرفتند. به گزارش رویترز، ساعتی بعد افراد مسلح به مقر آن گروه حمله کردند و تنش‌ها در طول شب نیز ادامه یافت. به رغم نامشخص بودن محل نابودی زرادخانه شیمیایی سوریه، سازمان منع کاربرد جنگ‌افزارهای شیمیایی شب گذشته جدول زمانبندی انهدام این تسلیحات را اعلام کرد. ساعتی پیش از آن، آلبانی با درخواست آمریکا برای نابودی تسلیحات شیمیایی سوریه در خاک کشورش اعلام مخالفت کرده بود. سازمان منع کاربرد جنگ‌افزارهای شیمیایی شامگاه جمعه بدون ذکر مقصد نهایی زرادخانه شیمیایی سوریه اعلام کرد که تمامی این تسلیحات حداکثر تا پایان ژوئن سال بعد، 7 ماه دیگر، منهدم خواهد شد. مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب که از سال 88 زندانی است، در نامه‌ای خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای نوشته است شعار مرگ بر آمریکا شمشیری شده است که قصد دارند با آن به جنگ حقوق اساسی ملت بروند. به گزارش وبسایت کلمه، آقای تاجزاده با اشاره به اینکه طبق نظرسنجی‌ها 80-90% مردم نسبت به برقراری رابطه با آمریکا نظر مثبت دارند، نوشته است تشدید فضای ضد آمریکایی در ایران همواره با افزایش بگیر و ببندها همراه بوده است. وزارت امور خارجه روسیه از توافق‌های تازه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال و ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای این کشور با گروه 5+1 نیز به ثمر برسد. در این میان، وزیر امور خارجه روسیه جزئیات بیشتری از آخرین دور مذاکرات هسته‌ای با ایران در ژنو را بازگو کرده و گفته است که ایران با پیشنویس آمریکا موافقت کرده بود، اما اصلاحاتی که در دقایق پایانی به این پیشنویس افزوده شد، امکان دستیابی به توافق را از میان برد. آن رایسکایه گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که امضای نقشه راه همکاری میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موجب مختوم شدن پرونده هسته‌ای این کشور شود. دستگاه دیپلماسی روسیه طی بیانیه آخرین توافق حاصل شده میان ایران و آژانس را گامی مهم به سوی احیای اعتماد همگانی به برنامه اتمی ایران دانست و ابراز امیدواری کرد که گروه 5+1 و ایران نیز که قرار است بار دیگر هفته آینده در ژنو پشت میز مذاکره بنشینند موفق شوند به توافقی که از مدتها پیش انتظار آن می‌رفته دست یابند و این توافق روند پاسخگویی ایران به مهمترین سوال‌های جامعه جهانی پیرامون برنامه اتمی‌اش را هموار کند. این در حالی است که پنجشنبه سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، جزئیات جدید از آخرین دور مذاکرات هسته‌ای با ایران را علنی کرد و گفت همتایان غربی ما از پیشنهاد واحد گروه 5+1 سخن می‌گویند، اما چنین پیشنهادی ارائه نشده بود. یک پیشنویس آمریکایی بود که اصلاحاتی بر آن افزوده شد و قرار است این اصلاحات در دور بعدی مذاکرات مورد بررسی قرار گیرد. لاوروف تشریح کرد.
Группа 5+1 совместного документа не вырабатывала. Был американский проект, который
در این نشست گروه 5+1 سند مشترکی تدوین نکرده بود. یک پیشنویس آمریکایی بود که در نهایت توانست مورد توافق ایران قرار گیرد. ما و برخی دیگر از اعضای 5+1 نیز از این پیشنویس مشتاقانه حمایت کردیم و اگر همه از آن پشتیبانی می‌کردند تصویب هم می‌شد و اکنون در حال اجرا بود. اما بر این پیشنویس اصلاحاتی افزوده شد که روسیه از آنها مطلع نبود و نسخه اصلاح شده در آخرین لحظات زمانی که باید ژنو را ترک می کردیم در اختیارمان قرار گرفت. ما گفتیم که در نگاه اول از لحاظ محتوایی مشکلی در این اصلاحات نمی بینیم، اما بیان و نحوه جمله بندی باید برای پنج به علاوه یک و ایران قابل قبول باشد.
وزیر امور خارجه روسیه اشاره نکرد که تغییرات در طرح آمریکایی به درخواست کدام کشور لحاظ شده، اما ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌های مذاکره لزوم تدوین توافقنامه مشترک و نه سندهای پراکنده را درک کنند. در تحول دیگر مایکل مان، سخنگوی کاترین شتون، سرپرست گروه پنج بلاوه یک که بر رادیو صدای روسیه مصاحبه می کرد، گفت که اتحادیه اروپا نیز امیدوار است ایران و شش قدرت جهانی به توافق همه جانبه که بتواند صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران را تضمین کند برسند. وی در این حال بر پیچیدگی مسئله هسته ایران تاکید کرد و افزود که انتظار پیشرفت سریع مذاکرات واقع بینانه نیست. وی گفت
In anything of this sort, A, it's very political, and B, it's very technical, and that's why it takes a long time. Clearly, that's a difficult process.
این مسئله هم فنی و هم سیاسی است. به همین دلیل حل آن زمانبر است. مشخصاً موضوعی به این پیچیدگی که در 10 سال گذشته کمابیش مورد بررسی بوده نمیتواند یک شبه حل شود. به ویژه که هدف ما توافقی است که رضایت همه را جلب کند. ما از زمان روی کار آمدن دولت جدید در ایران پیشرفت قابل توجهی داشتیم و امیدواریم که این روند ادامه یابد.
در تازه ترین تحول، دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد که موضوع هسته ای ایران و آخرین دور مذاکرات این کشور با گروه پنج بلاوه یک در جلسه شورای امنیت ملی روسیه نیز مورد بررسی قرار گرفت. به گفته وی، موسکو امیدوار است که طرفین برای دستیابی به توافق مصمم باشند و منافع یک جانبه مانع تلاش های جمعی نشود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
دو روزنامه در ایران پس از سالها توقیف و در آستانه انتشار بار دیگر با سد قوه قضاییه ایران برخورد کردند. این مسئله چالشی جدید بین قوه قضاییه و برخی از نمایندگان مجلس از یک سو و وزارت ارشاد دولت حسن روحانی از سوی دیگر به وجود آورده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
تحریریه روزنامه هم‌میهن و نشاط تا همین چند روز پیش شلوغ و روزنامه‌نگاران آن با انرژی بسیار در حال بستن صفحات آزمایشی و پیش شماره بودند. پس از سالها توقیف روزنامه‌های هم‌میهن و نشاط، مدیران این روزنامه‌ها بر این باورند زمان توقیف حقوقی روزنامه‌هایشان به پایان رسیده و آنها با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی تصمیم به انتشار مجدد گرفتند. هرچند هنوز این روزنامه‌ها وارد کیوسک مطبوعات نشده، مقامات قضایی اعلام کردند هم‌میهن و نشاط قابل انتشار نیستند. در روزهای گذشته بیژن نوباوه، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، از انتشار روزنامه‌های جدید ابراز نگرانی کرده بود.
اینها اومدن حتی قبلا روزنامه داشتن، روزنامه‌هاشون بستن شده، بسیاری از اینا دوباره اعلان موجودیت کردن که میخوان بیان. اینا اصلا اگر همون اظهارات عادیشون رو شما بخواید مورد تجزیه و تحلیل قرار بدین در زمان اصلاحات و بعد از اون، اصلا اینا واجد شرایط عمومی برای انتشار روزنامه نیستن.
غلام حسین کرباسچی، مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن، روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه بعضی ها بعد از 6 سال به تعبیر او یادشان افتاده که منع تعقیب را مجدداً صادر کنند، تاکید می‌کند ما طبق قوانین وزارت ارشاد عمل می‌کنیم. علی جنتی، وزیر ارشاد دولت روحانی، هم روز جمعه به خبرنگاران گفت مشکلی برای روزنامه هم‌میهن وجود نداشته و مهلت توقیف آن نیز به پایان رسیده. علی جنتی، وزیر ارشاد، چندی قبل هم گفته بود من واقعا اطلاع ندارم که چرا قوه قضاییه چنین برخوردی را انجام داده است، با وجود اینکه هر دو روزنامه مجوز لازم برای فعالیت را دارند. مرتضی کاظمیان، عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران که همکنون ساکن پاریس است، میگوید همچنان در نظام جمهوری اسلامی با گسترش نهادهای مدنی و سیاسی مخالفت‌های جدی وجود دارد.
مخالفت رأس دستگاه قضایی کشور با آزادی یا فعالیت دور جدید مطبوعات در ایران به نظر من برخواسته از اراده کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی هست، جایی که رهبر جمهوری اسلامی در اون نقش موثر و دست بالا رو داره و از این منظر اراده‌ای نه تنها وجود نداره برای آزادی مطبوعات و گشایش فضای رسانه‌ای در کشور، بلکه اساساً مخالفت‌های جدی وجود داره با توسعه سیاسی در ایران و گسترش نهادهای جامعه مدنی که البته مطبوعات مستقل یک بخش مهمی از اون رو تشکیل میدن، به ویژه با توجه به تجربه‌ای که از دوران اصلاحات وجود داره در ذهن اقتدارگرایان حاکم، تلاش میکنن که فضای مطبوعاتی کشور رو همچنان مسدود نگه دارن و وادار به خودسانسوری کنن و طبیعتاً اجازه تحرک معنیدار به روزنامه‌های غیر خودی و روزنامه‌نگاران مستقل ندن.
روزنامه نشاط به سردبیری ماشاءالله شمس الواعظین که قرار بود پس از 14 سال توقیف دوباره بر کیوسک مطبوعات برگردد، سرنوشتی نامعلوم پیدا کرده. در هفته‌های گذشته علاوه بر مشکلاتی که برای انتشار روزنامه‌های جدید رخ داده، روزنامه بهار هم توقیف شد و مدیر مسئول آن پس از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد، اما نویسنده مقاله این روزنامه همچنان در بازداشت به سر می‌برد. با وجود توقیف و ناکامی در انتشار روزنامه‌های جدید، روزنامه شهروند که به جمعیت هلال احمر ایران تعلق دارد اعلام کرده دور جدید انتشارش را با مدیر مسئولی و سردبیری دو چهره سابق مطبوعاتی در دولت محمد خاتمی، یعنی عبدالرسول وصال و کسرا نوری، به زودی آغاز می‌کند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. اما روز چهارشنبه دور تازه گفتگو میان ایران و گروه پنج بلاوی یک در ژنو آغاز خواهد شد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا از او پرسیده است بازیگران بازار ارز ایران نسبت به این چشم‌انداز چه واکنشی از خودشان نشان می‌دهند. فریدون خاوند:
بازار ارز ایران روزهای نسبتاً آرومی رو طی میکنه و دلار پیرامون 3000 تومان در حالت صبر و انتظار به سر میبره. البته قیمت ارز به صورتی نامحسوس به سمت کاهش تمایل داره و تعداد فروشندگان در مجموع بیشتر است نسبت به تعداد خریداران، ولی تفاوت بین عرضه و تقاضا آنچنان نیست که بتونه تکان جدی در بازار ارز به وجود بیاره. در اولین روز هفته‌ای که قرار هست گفتگوهای تازه و بسیار مهمی بین ایران و نمایندگان پنج به علاوه یک انجام بگیره، به نظر میرسه که بازیگران بازار ارز همچنان به موفقیت نهایی این گفتگوها امید بستن، البته به صورتی خیلی محتاطانه تر از چند هفته گذشته. بخش بزرگی از اونها به این نتیجه رسیدند که حتی با حصول توافق رفع تحریم ها تدریجی خواهد بود. البته بخشی از دارایی های ارزی ایران که در خارج بلوکه شده میتونه به کشور برگرده، صادرات نفت آسان‌تر میشه، شرکت های خارجی بیشتری به ایران میان و با خودشون ارز میارن. همه اینها محاسباتی است که این روزها در بازار آزاد ارز ایران دیده میشه و در مجموع این بازار همچنان در انتظار خبرهای خوش است.
اما آقای خاوند، اگر بین ایران و گروه پنج به علاوه یک توافق نهایی صورت بگیره، آیا بازار ارز ایران شاهد سقوط قیمت دلار خواهد بود؟
کارشناسان بازار ارز در تهران میگن که اگر در پی توافق هسته‌ای نرخ دلار تا پیرامون 2800 تومان پایین بیاد، این احتمال وجود داره که شمار فروشندگان دلار یک بار زیاد بشه و همین باعث بشه که قیمت اسکناس سبز تا محدوده 2500 تا 2600 تومان هم کاهش پیدا بکنه. اگر بخوایم بر پایه داده‌های بنیادی اقتصادی کشور و به خصوص نرخ تورم داوری بکنیم، چنین کاهشی نمیتونه دراز مدت باشه. اینکه نرخ دلار زیر تأثیر عوامل سیاسی چنین نوسان‌های شدیدی رو تجربه بکنه مسلماً به سود اقتصاد ایران نیست. بازار ارز زمانی سالم خواهد شد که فقط از متغیرهای اقتصادی تأثیر بگیره.
اما آقای خاوند، اگر این مذاکرات به بنبست بیانجامه، بازار ارز چه واکنشی خواهد داشت؟
اگر چنین اتفاقی بیفته، بازار ارز میتونه بار دیگر به جولانگاه دلال‌ها و گمانه‌زن‌ها بدل بشه و جهت‌گیری این بازار رو کسانی تعیین خواهند کرد که خرید دلار رو بهترین سرمایه‌گذاری خواهند دانست برای آینده.
گفتگویی بود با فریدون خاوند. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420 21 12 21 12. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 21 12. در هر ساعت شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو بیان بفرمایید. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.